سه‌شنبه ها با موری، قسمت سوم. مطابق فهرستی که موری برای مطالعه داده، از کتاب فروشی چند کتاب خریدم. کتاب هایی که هیچگاه فکر نمی کردم وجود دارند. کتاب هایی درباره جوانی، بحران هویت، من و تو، خود تقسیم شده. من قبل از اینکه وارد دانشگاه شوم نمی‌دانستم که روابط انسانی را می‌شود در سطح کارشناسی تحقیق و مطالعه نمود. من تا قبل از آشنا شدم با موری اصلاً چنین چیزی را باور نداشتم، ولی اشتیاق او به مطالعه آنقدر واقعی است که به دیگران هم سرایت می‌کند. ما گاهی اوقات وقتی کلاس تمام می‌شود شروع به گفتگوی جدی می‌کنیم. موری در مورد زندگی‌ام از من سوال‌هایی می‌پرسد، بعد از اریک فرام، مارتین بابر و اریک اریکسون جملات قصاری می‌گوید. او اکثر اوقات در عین اینکه به عقاید آنها احترام می‌گذارد، برداشت‌های خودش را در پاورقی ذکر می‌کند. هرچند که همه آن مطالب را از عمق جان قبول دارد، در چنین مواقعی پی میبرم که او واقعا یک استاد است، نه دایی و دوست و آشنا. در یک بعد از ظهر از این سردرگمی که در این سن و سال دارم شکایت میکنم، از آنچه که از من انتظار دارند انجام دهم، درست در نقطه مقابل چیزی است که خودم از خودم انتظار دارم. موری میپرسد آیا در مورد کشش دو قطب متضاد برایت حرفی زده ام؟ کشش دو قطب متضاد؟ زندگی از یک سری کشش های متضاد هم تشکیل یافته است، مثل پس روی ها و پیش روی ها. مثلا تو دلت می خواهد کاری را انجام دهی، ولی به زور مجبور به انجام کار دیگری می شوی. چیزی موجب آزار تو می شود، ولی تو نمی دانی باید آزارت بدهد. برای کسب منافع شخصیت مرتکب یک سری اعمال مشخص می شوی، آن هم مواقعی که می دانی نباید در فکر منافع شخصی خودت باشی. کشش دو قطب متضاد مانند کشیده شدن یک نوار لاستیکی است و اغلب ما در جایی در این بین زندگی می کنیم. من می گویم این ماجرا به مسابقه تناب کشی شباهت دارد. موری خنده ای می کند و می گوید مسابقه تناب کشی؟ بله، توصیف تو از زندگی این گونه است. می پرسم ولی برد با کدام طرف است؟ می گوید کدام طرف برنده می شود؟ موری با دندانهای نامنظم و چشمهای چروک خورده به من لبخند می زند و می گوید عشق برنده می شود. عشق همیشه برنده است. حضور و غیاب. چند هفته بعد به لندن پرواز کردم. من باید گزارشی از مسابقات ویلم بولدون، مسابقات برتر جهانی تنیس، تهیه می کردم. یکی از معدودترین اتفاقاتی بود که می توانست برایم رخ دهد. رفتم به جایی که از هو کردن تماشاگران و مست کردن آنها در پارکینگ ماشین ها خبری نیست. هوای انگلستان گرم و ابری بود. هر روز صبح از کنار خیابان های زمین تنیس که دو طرفش را درخت کاشته بودند گذر می کردم و نوجوانهایی را می دیدم که برای خرید بلیط های باقی مانده صف کشیده بودند. عده‌ای از آنها خامه توت فرنگی عرضه می کردند. بیرون استادیوم دکه روزنامه فروشی بود که چند روزنامه مصور و تمام رنگی در قطعه های کوچک می فروختند. عکس هایی از خانم های نیمه اوریان، مراسم هایی که خانواده سلطنتی داشتند، فال بینی، ورزش و مسابقات بخت آزمایی و یک کمی هم اخبار واقعی. مهمترین تیترهای روزانه خبرها را روی یک تخته سیاه کوچک در بالای آخرین ردیف روزنامه ها نوشته می شد. تیترهایی مانند دیانا در تعرض با چارلز یا برای تیم باش و میلیونی به جیب بزن. مردم این گونه روزنامه ها را روی هوا می زدند و شایعات آنها را می بلعیدند. من هم در سفرهای قبلیم به لندن همین کار را کرده بودم، ولی حالا در اولین پروازم بعد از دیدار با موری هرگاه به مطلبی مسخره و احمقانه برخورد می کردم، به دلایل مختلفی یاد موری می افتادم. من دائما او را در ذهن خود به تصویر می کشیدم که در خانه اش در کنار درخت افرای ژاپنی روی کف پوش چوبی اتاق که از چوب محکم درختان برگ ریز جنگلی تشکیل شده نفسهایش را می شمارد و لحظات باقی مانده را در کنار عزیزان دستانش سپری می کرد. در حالی که من ساعتها از وقتم را صرف چیزهای بیهوده و بیمفهوم می کردم. از جمله ستاره های سینما، مدل‌ها، آخرین اخبار مربوط به پرنس، دیانا، مدونا یا جان اف کندی پسر. طرز عجیب و غریبی به چگونگی سپری کردن اوقات موری حسودی کردم و قبطه خوردم و این در حالی بود که از عمر کمی که او برایش باقی مانده بود و فرصت چندانی نداشت گلمند بودم. چرا ما این همه زحمت چیزهای بی خود را به خود دهیم؟ وقتی به خانه ام بازگشتم محاکمه اوجی سیمپون حسابی در همه جا پیچیده بود. اکثر مردم همه وقتشان را به تماشای آن می پرداختند، بقیش را هم ضبط می کردند تا شب ببینند. آنها هیچ شناخی از اوجی سیمپسون نداشتند و هیچ کدام از آنها را که در این محاکمه دخالت داشتند نمی شناختند. با این حال آنها تمام اوقات خود را وقت پیگیری زندگی دیگران می کردند و در واقع عمر خود را تلف می نمودند. من به یاد جمله هایی که موری در هنگام ملاقاتش به من گفت افتادم. فرهنگ و سنت حاکم بر ما نمی تواند در مردم ایجاد احساس خوشبختی کند. فرهنگ ما درس های غلطی به مردم می آموزد و باید آنقدر قوی باشی و جسارت داشته باشی که بگویی اگر این فرهنگ کارایی ندارد از آن حمایت نمی کنم، خودت یک فرهنگ را ایجاد کن. موری با عمل کردن به حرفهایش توانسته بود فرهنگ خاص خود را گسترش دهند، آن هم مدتها قبل از مبتلا شدن به بیماری ALS. در گروه های مباحثه، پیاده روی با دوستان، رقصیدن با موسیقی مخصوص خودش و کلیسای میدان هاروارد، او طرحی را به نام خانه سبز ارائه و پایه‌گذاری کرد که در آن خدمات درمانی برای مشکلات روحی افراد فقیر و بی‌بضاعت ارائه می‌دادند. او به خاطر پیدا کردن ایده‌های نو برای کلاسش مطالعه می‌کرد، با همکارانش دیدار می‌کرد، رابطه‌اش را با شاگردان قدیمی حفظ می‌کرد و با دوستانش در جای دنیا نامه رد و بدل می‌کرد. او برای غذا خوردن وقت بیشتری را صرف می‌کرد و نیز به تماشای طبیعت مشغول می شد و اوقاتش را برای دیدن برنامه های طنز یا فیلم های هفته تلویزیون تلف نمی کرد. او یک پیله ای از جنس فعالیت های انسانی شامل یک مکالمه، گفتگو، ارتباط با دیگران، عشق و محبت به دور خود تنیده بود. همه زندگی او سرشار از این مسائل بود، مانند سوپی که در حال لبریز شدن باشد. البته من هم فرهنگ خاص خودم را گسترش داده بودم. کار من دارای 4-5 شغل رسانه‌ای در لندن بودم که قصد داشتم در یک آن به همه آنها دست یابم. درست مثل دلقکی که تلاش می‌کند هیچ یک از توپ‌های پرتابیش را از دست ندهد. روزی 8 ساعت از وقتم را پشت رایانه می‌نشستم و نوشته‌ها و گزارش‌هایم را به آمریکا ارسال می‌کردم. به عنوان مجری برنامه‌های تلویزیونی مشغول بودم و با گروهی حرفه‌ای به همه جای لندن می‌رفتیم. صبح و شب پاسخگوی سوالات مردم در برنامه‌های رادیویی بودم. تا این قسمت ماجرا کارهایم و فعالیت‌هایی که داشتم غیر طبیعی و نگران کننده به نظر نمی‌رسید، ولی با گذشت سال‌ها انگار که مونس و شریک همیشگی‌ام شده بود و چیزهای دیگر را در حاشیه قرار داده بودم. در ویلملدون غذا را در اتاق کار کوچکم می‌خوردم. روزی تعدادی از گزارشگرها که سعی می‌کردند ماجرایی از آندره آگاسی و نامزد مشهورش را دنبال کنند، ترافیک عجیبی درست کرده بودند. یک عکاس انگلیسی که یک دوربین عکاسی دور گردنش انداخته بود در آن شلوغی مرا کله پا کرد و به زور ببخشید گفت و رد شد. به یاد حرف دیگر از موری افتادم. خیلی از آدم ها زندگی را بیهوده سپری می کنند. آنها حتی زمانی که به کاری مشغول هستند که فکر می کنند مهم است، به نظر نیمه خواب هستند، چون دنبال چیزهای اشتباهی هستند. تنها راهی که می شود به زندگی معنا بخشید این است که خود را فدای دوست داشتن دیگران کنید، خود را وقف اجتماع و آدم های اطرافتان کنید و خود را فدای به وجود آوردن چیزی کنید که به زندگی شما معنی و مفهوم ببخشد. می دانستم که او درست می گوید، ولی این به معنی اینکه در این زمینه کاری انجام داده بودم نبود. در پایان تورنمنت با آن همه قهوه‌ای که نوشیده بودم رایانه را خاموش کردم و مشغول تمیز کردن اتاقم شدم. بعد به آپارتمانم برگشتم تا وسایلم را جهت مسافرت جمع کنم. دیر وقت بود. تلویزیون هم چیزی جز برفک و تصاویر نامعلوم نشان نمیداد. هواپیما به دیترویت برگشتم. بعد از ظهر بود که به آنجا رسیدم. خیلی با زحمت به خانه رفتم و فقط خوابیدم. با شنیدن خبر شوکاور از خواب پریدم. اتحادیه‌ای روزنامه‌های من اعتصاب کرده بودند. محل کارم تعطیل شده بود و اعتصاب کنندگان جلوی در ورودی روزنامه جمع شده بودند و یک عده هم با دادن شعارهای پشت سر هم در بالا و پایین خیابان ایستاده بودند. من به عنوان یکی از اعضای اتحادیه نمی‌توانستم انتخاب دیگری کنم. من برای نخستین بار در طول عمرم و به طور اتفاقی دستم از کار کوتاه شده بود، از حقوق نیز کوتاه بود و در برابر کارفرمایانم سفارایی کرده بودم. سرپرستان اتحادیه با تلفن خانه‌ام تماس گرفتند و مرا از هر گونه تماس تلفنی با سردبیران قبلی‌ام منع کردند، با کسانی که بیشتر آنها از دوستانم بودند، و سفارش کردند اگر آنها تلاش کردند تا از طریق تلفن تماس برقرار کنند و از شرایط خود دفاع کنند، تلفن را قطع کنم و جواب ندهم. رؤسای اتحادیه مانند سربازان قسم خورده بودند که تا رسیدن به پیروزی خواهند جنگید. من حیرت‌زده و آشفته شده بودم، گرچه کار تلویزیون و رادیو جایگزین کار مفید برایم بود، ولی روزنامه کار اصلی و مثل هوای تنفسی من بود. هر روز صبح که می دیدم مقاله هایم در روزنامه به چاپ رسیده، متوجه زنده بودن خود می شدم. ولی دیگر کارم از دست در آمده بود. همه چیز تمام شده بود. اعتصاب همچنان ادامه داشت. روز اول، روز دوم، روز سوم، تلفن ها و شایعات نگران کننده ای به گوشم می رسید که خبر از ادامه اعتصاب در چند ماه آینده می داد. همه چیز به هم ریخته بود. هر شب مسابقه ورزشی برگزار می شد که من برای تهیه گزارش به آنجا می رفتم و حالا در خانه می ماندم و شاهد تماشای آنها از تلویزیون بودم. من این گونه به خود قبولانده بودم که خوانندگان نیاز به مقالاتی داشتند که من برای آنها می نوشتم و برایم جای تعجب بود که وضعیت بدون من همچنان برایشان عادی جلوه می کرد. یک هفته سپری شد و من سرانجام گوشی تلفن را برداشتم و به خانه موری زنگ زدم. کانی او را به تلفن نزدیک کرد. موری حرف زد که بیشتر جنبه خبری داشت. تو سوالی میخواهی بیایی مرا ببینی؟ بله، ولی امکان دارد بیایم؟ سه شنبه خوب است؟ گفتم سه شنبه خیلی خوب است، عالی است. سال دوم دانشکده من دو واحد بیشتر با موری گرفتم. گاه گاهی در خانه از کلاس با هم حرف میزنیم. من هیچ وقت چنین کاری را با افراد میانسالی به جز افراد فامیل انجام نداده بودم، ولی در حال حاضر از این وضعیت احساس رضایت می کنم. به نظرم موری هم راضی است. وقتی به اتاق کارش وارد می شوم با خوشرویی می پرسد امروز هم دیگر را کجا ببینیم؟ فصل بهار ما معمولا زیر درختی که بیرون ساختمان دانشکده ی جامعه شناسی قرار دارد می نشینیم. در فصل زمستان هم کنار میز کارش. من با پلوور ورزشی خاکستری و کفش‌های کتانی آدیداس و موری هم با شلوار مخمل و کفش‌های راکپورت می‌آید. هر بار که می‌خواهیم با هم حرف بزنیم به حرف‌های نامربوط و پراکنده‌ام گوش می‌کند. بعد تلاش می‌کند که چند درس زندگی به من بیاموزد. او به من آگاهی می‌دهد که پول به عنوان مهمترین اصل زندگی به شمار نمی‌رود. برخلاف نظر خیلی از آدم‌های دانشکده، موری به من می‌گوید که من باید بکوشم یک انسان کامل باشم. او در مورد فرار کردن از جمع در دوره جوانی حرف می زند. بعضی از حرفهایش برایم قابل فهم است و بعضی از آنها نه. در هر صورت خیلی برای من تفاوتی نمی کند، چون این بحث ها بهانه ای هستند برای کنار او بودن و با او حرف زدن. گفتگوهای پدرانه ای که من با پدر خودم ندارم. پدری که همیشه آرزوی وکیل شدن من را دارد. موری از وکلا ابراز تنفر می کند. او می پرسد بعد از فارغ التحصیلیت قصد داری چه کاری انجام دهی؟ می گویم دوست دارم به دنبال نوازندگی بروم. نوازندگی با پیانو. موری می گوید خیلی خوب است، ولی زندگی نوازندگی دشواری زیادی دارد. بله، نوازندگان در بین خود افراد حیله‌گر و مکار زیادی دارند. بله، از این مسائل با خبرم. میگوید با وجود اینکه واقعا این جزء آرزوهای تو باشد، تو حتما همه تلاش خود را برای رسیدن به آن خواهی کرد. دوست دارم او را به خاطر حرفی که زده بغل کنم و به نوعی تشکر کنم، ولی اینقدرها هم با او احساس راحتی نمی کنم. به جای آن وقت فقط سری تکان می دهم. شرط می بندم با همه شور و اشتیاق درون نوازندگی کنی. با خنده می گویم شور و اشتیاق. او خنده ای در جواب خنده ام می دهد و می گوید شور و اشتیاق. اگر این اصطلاح دیگر کاربرد ندارد. سه‌شنبه نخست، موضوع بحث جهان. کانی در را باز کرد و من وارد خانه شدم. موری روی صندلی چرخ دارش کنار میز آشپزخانه بود. پیراهنی نخی گشاد به تن داشت و شلوار سیاه گشاد تری هم پایش بود. لباسهایش به این دلیل گشاد بودند که اگر دو دستش را دور رانهایش حلقه می کرد، انگشتانش به راحتی به هم می رسیدند. اگر قادر بود به ایستد، قدش بیشتر از 150 سانتی متر نمی شد و شلوار لیه دانش آموز کلاس ششم اندازش می شد. در حالی که پاکت قهوه‌ای رنگی در دستانم بود گفتم چیزهایی برایت گرفتم. وقتی از فرودگاه به خانه موری می آمدم، در بین راه به فروشگاه رفتم و مقداری بوغلمون، سالاد سیب زمینی، سالاد ماکارونی و نان شیرینی برایش خریدم. می دانستم که در خانهش خوراکی زیاد دارد، ولی من هم دوست داشتم سهمی داشته باشم. نمی توانستم طور دیگری به او کمک کنم. موری غذا خوردن را دوست داشت. به همین دلیل اشتیاق فراوان او را برای خوردن به یاد آوردم. با شوق فراوان گفت چقدر غذا آوردی؟ خب حالا باید با هم بخوریم. ما سر میزی که دورش صندلی‌های حصیری بود نشستیم. این بار دیگر نیازی به مرور کردن اطلاعات 16 سال گذشته را نداشتیم و مستقیم با سراغ مباحثی که در دانشکده با هم داشتیم رفتیم. موری از من پرسش می‌کرد و به جواب‌هایم گوش می‌داد و مثل یک سرآشپز که در وسط کار به دنبال جبران کم و کاستی‌ها می‌باشد، اگر مطلبی را جا انداخته بودم یا قادر به فهمش نبودم برایم یادآوری می‌کرد. در مورد ماجرای اعتصاب روزنامه سوال کرد و راستش را بخواهید او بسیار تعجب کرده بود که چرا دو طرف خیلی راحت نمی نشینند و با هم وارد بحث و مذاکره نمی شوند تا این گونه به حل و فصل مشکلات خود بپردازند. به موری گفتم همه که مثل شما از هوش و ذکاوت برخوردار نیستند. گاهی وسط حرف هایمان مجبور می شدیم حرف همان را قطع کنیم تا موری به دستشویی برود. این کارش مدتی وقت می برد. کانی به وسیله صندلی چرخدار او را به دستشویی می برد و بعد او را روی صندلی بلند می کرد و نگه می داشت تا بتواند در ظرف لوله داری ادرار کند. دفعه که از دستشویی می آمد خستگیش نمایان بود. موری گفت به خاطر می آوری که من به تد کاپل گفتم به زودی یک نفر باید مرا در دستشویی بشوید؟ من با خنده گفتم مگر می شود آن لحظه را فراموش کرد؟ گفت خب احساس می کنم که آن لحظه رسیده و من از این قضیه رنج می برم. گفتم چرا؟ چون این کار نشانه نهایت وابستگی انسان به دیگران است. اینکه بخواهند کفلت را تمیز کنند، ولی من در نهایت سعی خودم را می کنم که با این قضیه کنار بیایم و حتی لذت هم ببرم.
لذت ببری؟
بله، بالاخره بعد از گذشته این همه سال دوباره در حال نوزاد شدن هستم. خب این هم یک جور نگاه کردن به این موضوع است. بعد گفت من در حال حاضر ناچار به شیوه خاص خودم به زندگی نگاه کنم. بیا با مشکل روبرو شویم. من که توانایی خرید کردن ندارم، از حساب بانکی هم که نمیتوانم پول بردارم، نمیتوانم زباله هایم را دور بریزم، ولی قادرم در مدت زمانی که برایم باقی مانده به چیزهایی که در زندگی ارزش دارند و مهم هستند بپردازم، چون هم وقتش را دارم و هم انگیزش را. با دوتلی و شک گفتم پس به نظرم کلید پیدا کردن مفهوم زندگی این است که از بردن زباله به بیرون دست بکشید. او خنده‌ای کرد و من هم خیالم راحت شد و کمی خوشحال شدم و نفس راحتی کشیدم. وقتی کانی مشغول جمع‌آوری ظرف‌های غذا بود و آنها را می‌برد، یک دفعه یک سری روزنامه را دیدم که معلوم بود قبل از آمدن من خوانده شده بود. پرسیدم تو برای دنبال کردن اخبار وقت می‌گذاری؟ موری گفت بله، مگر عیب دارد؟ فکر میکنی حالا که دارم میمیرم دیگر نباید از حوادث دنیا خبردار شوم؟ گفتم شاید. موری در حالی که آهی میکشید گفت شاید تو درست میگویی. شاید دیگر نباید آنها را دنبال کنم، چون من که دیگر زنده نخواهم بود که تا عاقبت آنها با خبر شوم. ولی حالا که خودم غرق در رنج هستم، حس می کنم بیشتر از زمان قبل به مردمی نزدیک شدم که آنها هم در درد و رنج به سر می برند. من به راحتی قادر نیستم این مطلب را برایت بازگو کنم. متوجه ای میچ؟ دو شب پیش من در تلویزیون مردم بوسنی را می دیدم که به آنها شلیک می شد و آنها می دویدند و کشته می شدند. قربانیانی بی گناه. آنگاه من گریه کردم. من به قدری با آنها هم دردی می کنم که انگار خودم در حال درد کشیدن هستم. من هیچ شناختی نسبت به این آدم ها ندارم، ولی توانایی ندارم که منظورم را قشنگ توضیح بدهم. ولی من تا حدودی قلبم پیش آنهاست. اشک در چشمانش حلقه زد و من تلاش کردم موضوع را عوض کنم، ولی او اشکهایش را پاک کرد و با اشاره از من خواست که راحتش بگذارم. موری گفت حالا دیگر گریه کار هر روز من شده، مهم نیست. با خودم گفتم جای تعجب است، واقعا که جای تحسین دارد و غیر قابل باور است. من در شغل خبرنگاری از سرگذشت آدم ها در مورد مرگشان گزارش تهیه کردم. من با آنها مصاحبه و گفتگو کردم، حتی در تشییع جنازه آنها شرکت کردم، ولی هیچگاه برای آنها اشک نریختم. ولی موری برای آدم های آن سوی دنیا اشک میریخت. آیا این همان آخر کار است؟ شاید مرگ بهترین وسیله ایجاد تعادل و جوش دهنده قلب ها باشد، همان وسیله ای که سبب می شود حتی افراد غریبه برای یکدیگر اشک جاری کنند. موری در حالی که دستمال کاغذی را روی صورتش قرار داده بود و بلند گریه می کرد، بعد در همان حال گفت می توانی ماجرای گریه مردها را درک کنی، مگه نه؟ سری گفتم معلوم است که برایم قابل درک است. موری هم لبخندی زد و گفت وای میچ، تصمیم گرفتم خیالت را راحت کنم و به تو بفهمانم که گریه مردها امری طبیعی است و میتوانند راحت اشک بریزند. گفتم بله بله خوب است. گفت بله بله خوب است. هر دو خنده ای کردیم، چون او 20 سال پیش هم از این حرف ها می زد، معمولا هم در روزهای سه‌شنبه. در حقیقت سه‌شنبه ها روزهای با هم بودن ما بود، چون بیشتر واحدهایی که با موری انتخاب کرده بودم در روزهای سه‌شنبه بود و ساعت کاری او هم روزهای سه‌شنبه بود. حتی روزهایی که روی پایان نامه کار می کردیم به روزهای سه‌شنبه افتاده بود. پایان نامه‌ای مشتمل بر ایده ها و عقیده های موری، دقیقا از موقعی که با او آشنا شدم. روزهای سه‌شنبه ما کنار میزش یا در کافتریا یا روی پله های سالن پرلمن می نشستیم و کارمان را انجام می دادیم. انگار دوباره موقعیتی فراهم شده بود که ما سه‌شنبه ها با هم باشیم، آن هم در خانه موری که جلوی در ورودیش درخت افرای ژاپنی قرار داشت. در حال آماده شدن برای رفتن بودم که این موضوع را به موری یادآور شدم. او گفت ما آدم های سه‌شنبه‌ای هستیم. من هم تکرار کردم سه‌شنبه‌ای. موری هم لبخندی زد. او گفت میچ، تو درباره احساسات و عواطف با اطرافیانم پرسیدی، آدم هایی که برایم غریمه هستند و حتی نسبتی با آنها ندارم، ولی مایل هستی بدانی که بهترین چیزی که توانستم از این بیماری بیاموزم چه بوده؟ گفتم چه چیزیست؟ گفت مهمترین چیزی که باید بکوشیم آن را در زندگی بیاموزیم دو چیز است. یک، اینکه چگونه محبت خود را به دیگران نشان دهیم و به آن عشق بورزیم. دو، چگونه محبت آنها را پذیرا شویم. موری به آرامی این جمله را تکرار کرد. محبت آنها را پذیرا باشیم. ما گمان میکنیم که لیاقت و ظرفیت عشق را نداریم. گمان میکنیم اگر بگذاریم عشق در وجودمان راهی یابد، خیلی حساس و با محبت میشویم. ولی شخص خردمندی به اسم لوین چقدر قشنگ این مطلب را بیان کرده، عشق تنها کار عقلانی و منطقی است. موری این جمله را با دقت تکرار کرد و برای اینکه تاثیر بیشتری داشته باشد روی هر کلمه مکس میکرد. عشق تنها کار عقلانی و منطقی است. برای اینکه به موری بفهمانم که مطلب را درک کردم، سرم را مانند شاگردهای خوب تکان دادم. موری در حالی که خیلی بی حال بود، نفسی بیرون داد. برای در آغوش گرفتنش خم شدم و برخلاف عادت همیشگیم این بار گونه‌اش را بوسیدم. دست‌های بی‌رمقش را روی بازوها و موهای تیز ریش و سبیلش را روی صورتم حس می‌کردم. او آرام گفت پس شنبه بعدی تو را میبینم. او داخل کلاس میشود. مینشیند و حرفی نمیزند. او به ما نگاه میکند و ما او را نگاه میکنیم. در شروع کلاس صدای خنده هایی شنیده میشود. ولی موری با بیتوجهی شانه هایش را بالا میاندازد و در آخر یک سکوت مطلق بر کلاس حاکم میشود. و ما آرام آرام میتوانیم کوچکترین صداها را هم تشخیص دهیم. صدای شوفاش که از گوشه اتاق به گوش میرسد و نیز صدای نفس نفس زدن یکی از بچه های چاق و هیکلی کلاس را میتوانستیم بشنویم. چند نفر از دانشجویان حوصله‌شان سر میرود و اعتراض میکنند. پس کی قرار است صحبت کند؟ آرام و قرار نداریم و به ساعت‌های من نگاه می‌اندازیم. عده‌ای از دانشجویان سعی دارن با نگاه کردن بیرون از پنجره خودشان را بی تفاوت نشان دهند. این سکوت به طور دقیق 15 دقیقه ادامه داشت تا بالاخره موری سکوت را می‌شکند و می‌گوید الان اینجا چه حادثه‌ای در حال به وقوع پیوستن است. آرام آرام بحث جالب می شود و رو به داغی می رود. همان حادثه‌ای که موری از ابتدای کلاس دوست داشت رخ دهد. آری، بحث درباره تأثیر سکوت در روابط انسانی. چرا سکوت باعث خجالت ما می شود؟ مگر در هیاهو و شلوغی چرا حتی پنهان شده است؟ سکوت هرگز برای من آزار دهنده نیست. با وجود همه سر و صداهایی که با دوستان در روابطم برقرار می کنم، ولی با اینها نمی توانم از احساساتم به راحتی با دیگران حرف بزنم، به ویژه در برابر همکلاسی هایم. اگر جو کلاس اجازه می داد و سکوت لازم بود، من قادر بودم ساعتها در سکوت به سر ببرم و حرفی نزنم. هنگام بیرون رفتن از کلاس موری جلویم را میگیرد و یادآور میشود امروز خیلی صحبت نکردی. نمیدانم، خیلی حرفی برای گفتن نداشتم. من احساس میکنم تو حرف زیادی برای گفتن داشتی میچ. راستش را بخواهی تو مرا به یاد کسی میاندازی که او هم در جوانی همیشه دلش میخواست حرفهایش را درون دلش نگه دارد. او چه کسی بود؟ خودم. پایان قسمت سوم.